هم نیست، تنها گواه خود خداست، به هیچ عدلی نداره.
درسته.
در روایت از امام کاظم علیه السلام داریم، از امام صادق هم نقل شده که این غلبه بر همه ادیان هنگام قیام حضرت عند قیام القائمه.
بله.
خب این لطفی است که خداوند متعال در حق همه عالمیان میکنه. اما در سوره توبه آیه 38 و سوره صف آیه 9 داریم که یک جریانی مقابله میکنه. ولو کره المشرکون، مشرکون نمیخوان این اتفاق بیفته. همیشه دشمنا برای مقابل اونا هم برنامه ریزی دارن، اونا هم حرکت دارن، اونا هم مثل اتفاقاتی که الان در عالم داره رخ میده، اسرائیل چه میکنه، آمریکا چقدر جنایت میکنه. اما ما باید به این نکته توجه داشته باشیم، هوالذی، ما خدا رو داریم، ما پیامبر رو داریم، ما امام عصر رو داریم. ما عملا اگر به این دو وظیفه‌مون توجه کنیم، خدمت همه شنوندگان عزیز بگم، بزرگواران، خدا داره میگه دین شما بر همه ادیان حاکم، اما به چه شرطی؟ به شرط این که بر خدا توکل کنید، بدانید هوالذی، پشتوانه شما خدا، اله دارید، حضرت حق رو دارید. نکته مهمتر، اگه خداوند متعال با برنامه چنین کرد، ما هم باید به تعالیم اسلام عمل کنیم. زمینه غلبه، زمینه ظهور، زمینه حاکم شدن اسلام بر همه ادیان، عمل به تعالیم اسلامه. یعنی ما اگر واقعا انا عبدالله و سلب و طاغوت، اگه انبیا آمدن، اگه دستور پیامبرین بود که با خدا پیوندتون رو محکم کنید، در مقابل طاغوت بایستید. اگر ما محکم باشیم، هر چه ما جدیتر باشیم،
بله،
ظهور نزدیکتر انشاءالله،
انشاءالله
و حاکمیت دین اتفاق میفته به لطف حضرت حق و به عنایت امام عبد
الله تعالی فرجه بشه. انشاءالله خیلی ممنون از شما جناب حجت الاسلام بن حسین استاد کفیل، امروز هم قبول زحمت کردید، بهره‌مند شدیم، موفق باشید انشاءالله. التماس دعا.
روایات زیادی از اهل بیت علیهم السلام، از پیغمبر خدا و ائمه علیهم السلام این عبارت آمده که افضل اعمال، احب اعمال، بهترین عمل انتظار فرج امام عصر علیه السلام، انتظار فرج و امام رضوان الله علیه، این انقلاب را انتظار فرج می دانستن.
خب خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خاطر اینکه تا این لحظه با برنامه تاج جمعه ظهور همراه بود. انشالله که بهره‌مند شدید از مباحث مختلف و دو سه دقیقه همراه جناب حجت الاسلام و مسلم امیر محسن عرفان هستیم، پژوهشگر محترم حوزه مهدوی، و بهره‌مند میشیم. خواهش میکنم.
بله، همه تشنگان فضیلت و فطرت توجه داشته باشن که ما در مقام امام باوری و امام یاوری با چالش ها، تهدید ها، ضعف ها مواجهیم. جاذبه های دنیا، فریب دشمن، اینها فراروی ماست. تمام تلاششون رو میکنن که ما ثبات قدم در امام باوری و امام یاوری نداشته باشیم. اگر میخوایم سلوکمون سلوک حسینی باشه، بعد اقتدا بکنیم به اصحاب امام حسین علیه السلام و درس استقامت، پایداری و ثبات قدم در دینداری رو از اصحاب امام حسین علیه السلام فرا بگیریم. روز عاشورای امام حسین علیه السلام در دانشگاه کربلا، کسانی که موفق شدن نمره قبولی بگیرن در امام یاوری، معلول اون استقامت، پایداری و ثبات قدم در دینداری بود. در مقابل هم کسانی رو داشتیم که متاسفانه عاقبت به خیر نشدن و سقوط کردن، مثل خود ضحاک بن عبدالله مشرقی همدانی،
بله،
که ظهر عاشورا امام حسین رو تنها گذاشت، مثل عبیدالله بن حر جعفی که در مسیر کربلا امام حسین اون رو فرا خوند به همراهی، و عبیدالله بن حر جعفی همراهی نکرد امام حسین رو. چرا؟ چون استقامت و پایداری در برابر جاذبه‌های دنیا رو نداشت. مثل مالک ابن نصر حبی که باز هم امام حسین علیه السلام او رو دعوت کرد، اما چون ثبات قدم در دینداری نداشت، استقامت و پایداری در مقام امام یاوری و باوری نداشت، همراه امام حسین نشد. احنف ابن قیس شخص دیگه‌ای بود که باز هم امام حسین علیه السلام رو یاری نکرد و متاسفانه شما می‌بینید که در روز عاشورا اساساً تقابل کسانی است که استقامت و پایداری دارن در مقام دینداری و ثبات قدم در امام یاوری و در مقابل کسانی که متنزلن، کسانی که این استقامت و پایداری رو در مقام امام یاوری ندارن. لذا من به همه شنوندگان والا مقامی که صدای این کمترین رو از برنامه تو جمعه ظهور میشنوند توجه میدم که فکر کنن روی مقوله بسیار مهم استقامت و پایداری در مقام مهدی یاوری که درس اصحاب امام حسین علیه السلام به ماست، و توجه داشته باشن الان ساحتها قلمروهای استقامت و پایداری در مقام امام یاوری و مهدی یاوری کجا خودش رو نشون میده.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون از شما جناب چتر اسلام و مسلمی دکتر عرفان که امروز هم این هفته هم قبول زحمت فرمودید. انشالله موفق باشید، از شما التماس دعا
داریم.
زنده باشید. از شما دوستان شنونده هم تشکر میکنیم که با ما بودید. انشالله که همه ما جز یاران واقعی حضرت باشیم و انشالله ظهورش رو هرچه زودتر ببینیم. اللهم عجل ولی کل فرج.
کجایی بهارم، کجایی نگارم، زهر کس که دیدم سراغت گرفتم، زم واج دریا ز توفان سهرا، به هر جا رسیدم سراغت گرفتم، درختی شکسته به فصل خزانم که غیر از تو ای گل بهاری ندارم، ز هجران روی تو لبریزم از غم، که چون ابر جز گریه کاری ندارم.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، از رادیو معارف همچنان با شما همراه هستیم. همطور که اطلاع دارید سررشگر موسوی رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح طی بازدید از یکی از پایگاه‌های نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شب گذشته ضمن عرض خدا قوت به رزمندگان اون پایگاه، روحیه و آمادگی همه جانبه اونها رو بسیار بالا توصیف کردن. الان می‌خوایم صحبت‌های سررشگر موسوی رو براتون پخش بکنیم، به اتفاق بشنویم.
در روح تو هستی حرم، توی تو خانه من، در روح و جان من میخوانی ای وطن، توی تو هستی حرم، توی تو خانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرصتی شد که بعد از اون جنگ تحمیلی 12 روزه خدمت عزیزانمون در نیروی قهرمان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برسیم، برای هم عرض خدا قوت، هم برای تشکر و تقدیر از همه تلاش های بسیار مهم و تأثیرگذاری که انجام دادن. واقعا جا داره که ما نیروی هوافضای سپاه پاسداران رو نیروی عزت آفرین قلمداد کنیم. به نظرم میرسه کاری که نیروی هوافضا انجام داد در طول این 12 روز جنگ تحمیلی بسیار بزرگتر از کارهایی بوده که تا حالا حتی در دوران دفاع مقدس صورت گرفته. برای اینکه هیچگاه موجودیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به این شکل به خطر نیفتاده بود. این شمشیر بران نیروی هوافضا موفق شد گردن دشمن رو بزنه و دست‌های تجاوزگر رو قطع کنه و من به سهم خودم تشکر میکنم. اون چم که امروز در اینجا دیدم هم از نظر عملیاتی کاملا روحیه‌های قوی، قیافه‌های مصمم، اراده برای ادامه محکم و مقتدر و پیروز مأموریت رو دیدم و هم در بخش سازندگی و در بخشی که تولید رو بر عهده دارن میبینم که با سرعت و قوت و قدرت بدون اینکه چیزی تعطیل شده باشه همه دارن شبان روزی اینجا کار میکنن. وقتی این ایمان، این عزم، این اراده، این توانمندی، این شجاعت، این پایکاری، این پادررکابی رو انسان میبینه ایمان میاره که این فرزندان راستین انقلاب اسلامی پرچم سرداران بزرگی رو که ما از دست دادیم به زمین نخواهند گذاشت و قطعا تا پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران پیش خواهند رفت. و خدمت مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا داشتن چنین سربازانی رو تبریک عرض میکنم و به همه ملت بزرگ ایران هم تبریک عرض میکنم، هم قوت قلب میدم که تا این سربازان شجاع و قدرتمند هستند اجازه نخواهند داد که امنیت این کشور به خطر بیفته و اگر دشمنی هم خطای محاسباتی انجام بده و به این کشور تجاوزی رو صورت بده قطعا دستاشو قطع خواهند کرد و او رو از کاری که کرده است پشیمان خواهند کرد به یاری خدا انشاءالله.
در آن جنگی که میگویی شگفتی کم نخواهیدی و تو تسلیم ایران را به خوابت هم نخواهیدی. حیدر حیدر حیدر
حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر.
بله عرض کردم دیداری که چند روز پیش البته سلشه موسوی از هوافضای سپاه داشتن و اشاره کردن دشمنان اگر دوباره مرتکب خطایی بشن رزمندگان ما کاملا آمادن تا پاسخی پشیمان کننده و محکمتر از قبل به او بدن و گفتن این شمشیر بران نیروی هوافضا بود که بیاری خدا موفق شد گردن دشمنان رو بزنه و دستانشون رو قطع بکنه. برای همه نیروهای مسلحمون آرزوی صحت و سلامت و عافیت داریم و بدانند که حتما دعای مردم عزیز ما پشت سرشون هست و مردمی که این روزها وحدتشون رو، یک پارچکیشون رو و کنار هم بودن رو به زیباترین شکل ممکن به منصه ظهور رساندن با ولایت بودنشون رو و این رمز موفقیت و پیروزی کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران هست که انشالله شاهد پیروزی های بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم و نابودی اسرائیل قاصب و کودک کش رو انشالله همه شاهد باشیم. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم.
هیدر 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 یا هیدر 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 یا هیدر 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 یا هیدر یا هیدر یا هیدر 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 یا هیدر 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 دلیل ایران سرای امید بربامد.
بله روح جانمون با نام ایران عزیزمون تازه شد. در این لحظه از رادیو معرف دعوت بکنم شنونده نشان صبح باشید و درس خارج مهدویت آیت الله نجم الدین طوسی انشاءالله مورد عنایتتون قرار بگیره.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنمت، چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت. باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به يهود در عصر ظهور بود و ما به این نتیجه رسیدیم که اینا در اون دوران دیگه نقش کلینی به عنوان یک دولت قدرت نیستن. هر سخن مخالفی، هر پرچم مخالفی سر در بیاره، اینها دنبالش هستن و قبل از ظهور اینها به عنوان حکومت پایان پیدا میکنن. در روایات عامه اهل سنت که به دجال زیاد پرداخته شده، اونجا دارد که بعد از قتل دجال مسلمان‌ها به تصفیه یهود می‌پردازند. و کرارن هم گفتیم دجال نماد یهود نیست، دجال خودش ادعای انا ربکم میکنه، ادعای خدایی میکنه. حالا یکی دو تا روایت دیگه هست، اینه من بخونم و این پرونده را ببندم. روایتی است، حالا من باز میگم روایت، یه روایتی است که عبدالرزاق نقل میکنه. میدانید عبدالرزاق در مصنف، عبدالرزاق یکی از قدیمترین مؤلفینه و متوفای 211 هجریه، یعنی به اصطلاح در دوران امام رضا علیه السلام و امام جواد. ولی چون تولده، یعنی متولد 126 هجریه، معناش این است که امام صادق را قطعا درک کرده، چون امام صادق 148، رحلت شهادت آقا 148 و امام باقر را هم در سن سباوت خودش، این دوران امامت را درک کرد، امامت باقر را، امام باقر علیه السلام. الان بسیار قدیمه این کتاب و بسیار نزد اهل سنت جایگاه داره، خود مؤلف. خب خود مؤلف نزد اونها بسیار جایگاه داره. روایتی را نقل میکنه، اخبرنا عبدالرزاق. عبدالرزاق از معمر، معمر از زهری که به اشتباه میگن زهری، محمد ابن شهاب زهری. او هم میگه اخبرنی عمرو بن ابی سفیان ثقفی. زهری از عمرو بن ابی سفیان نقل میکنه. اخبره رجل من الانصار، خوب توجه کنید، یه آقای از انصار به ایشون خبر داده. کیه؟ نمیدون. این آقایی که نمیدونیم کیه، عن بعض اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم. خب ببینید، دو تا مجهول. همه اینها معتبر باشن، اینجا دو تا مشکل داره. مشکل اول چیه؟ رجل من الانصار. کیه؟ این مرسل. باز میگه که ان بعض اصحاب النبی، این انصاری از بعض از اصحاب پیامبر اکرم نقل کرده است. ای کیه بعض اصحاب پیامبر اکرم؟ نمیدون. قال، این بعض از اصحاب پیامبر اکرم فرموده است ذکر رسول الله الدجال. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخن از دجال به میان آوردن. فقال یأتی سباخ المدینه. اگر سباخ به معنی سبخ باشد، مناطق جای نمکزار را میگن، اطراف مدینه را میاد. و هو محرم علیه ان یدخل نقابها، بر او حرام است که وارد کوچه های مدینه بشه، وارد مدینه بشه، یعنی پا بزد مدینه. زواحی و اطراف بیرون مدینه میاد. فتنتفض المدینه با اهلها، همین که میرسه بیرون مدینه، مدینه زلزله به پا میشه. حالا به معنای همین خودشه یا نه، مردم قیام میکنن، مردم قیام میکنن. فیخرج الیه منها کل منافق و منافق، پیروان دجال از مدینه میان بیرون که به ملحق بشن، زن و مرد. یعنی پیروان دجال از زنا هم هستن. ثم یولی الدجال یا یولی قبل الشام، نمیتونه وارد مدینه بشه، حرکت میکنه میاد طرف شام. حتی یأتی بعض جبال شام، به مناطق جبلی از شام میرسد، محاصره میکنه مردم را. فیحاصرهم و بقیت المسلمین یوم اذن معتصمون به ذروت الجبل، به ذروت جبل من جبال شام. اون منطقه رو محاصره میکنه، ادن فرار میکردن، رفتن طرف قله های اون کوها. خب این حوادث کیه؟ بعد از آمدن دجال. خب فیحاصرهم الدجال نازلا به اصله، وارد اون منطقه شده و منطقه رو محاصره میکنه. حتی اذا طال علیهم البلاء، حلقه محاصره تنگ میشه، آذوقه و نمیدونم رفت و آمده و اینا محدود میشه، اینها احساس میکنن که به اصطلاح محاصره و بلیات اینها رو در تنگنای شدیدی قرار داده است. در این وضعیت قال رجل من المسلمین، یکی از مسلمان ها فریاد میزنه، اعلام میکنه یا معشر المسلمین، یکی از اون فریاد میزنه که حتی متا انتم هاکذا، تا کی میخواید در تنگنا و در محاصره دجال باشید؟ و عدو الله نازل به ارضکم هاکذا، دشمن خدا هم آمده است تو منطقه شما، منطقه شما اشغال کرده. هل انتم الا بین احد الحسنین، شما خیلی اینجور که بمانید مرگ تدریجیه. خب بیاید باش مقابله کنید، یا کشته میشید یا پیروز میشید، هر کدام باشد احد الحسنین است. بین ان یستشهدکم الله او یظهرکم، یا پیروزیه یا کشته شدن است. و یبایعون علی الموت، بیعه یعلم الله انها صدق من انفسهم. از این حرف خوششون میاد، با خداوند عزوجل عهد میبندن، بیعت میکنن که بیان مقابله کنن با دجال. ثم تأخذهم ظلما، میان که مقابله کنن تاریکی شدید همه جاره میگیره. لا یبصر امر فیها کفه، یعنی چی؟ دست خودش هم نمیبینه. اقتاری ظلمات. در این بین ینزل ابن مریم فیحسر عن ابصاره، یا یحسر نمیبینه حضرت ابن مریم را. خلاصه عنایت کنید، در این ظلمات تاریکی یه دفعه از عیسی میاد یک مقدار روشن میشه، چشمشون به کی میفته؟ بین اظهرهم رجل علیه لعمته، یه خود نور به اصطلاح روشناییشون، میبینی یه شخصی در بینشونه و لباس رزم پوشیده. یقولون من انت، تو کی هستی؟ یقول انا عبدالله و رسوله و روحه و کلمته عیسی ابن مریم، من عیسی هستم. اختاروا بین احدى ثلاث، یکی از سراها را انتخاب کنید. بین ان یبعث الله علی الدجال و جنوده عذاب من السماء، یا اینو انتخاب کنید که به خدا واگذارد که آتش عذاب برش خودشو بر نیروهاش نازل کند، او یخسف بهم الارض، زمین دهان باز کند و اینها را فرو ببره، او یسلط علیهم سلاحکم، یعنی چی؟ باش بجنگید. آفرین، شما با او وارد کارزار به پیکار بشید. و یکف سلاحهم عنکم، و قولم میدم به شما در این درگیری اسلحه شما بر اونها مسلطه، اسلحه اونها کاری از پیش نمیبرد. اینه که مدت در محاصره اینها بودند و سخت برایشون گذشت، دنبال انتقام هستن برای شفاء چه میگن غلیل. یقولون هذه یا رسول الله، این سومی را گزینه سوم را ما انتخاب میکنیم. هذه یا رسول الله اشفا لصدورنا ولانفسنا، ما دل پره از این داشتیم، حالا خدا ما رو مسلط کنه با سلاح ما اینا کشته بشن، برای ما خیلی بهتره. بعد فیوم اذن تر الیهودی، اینجا اصلا تمام این بحثا برای یک کلمه است. اون روزی که اسلحه مسلمین بر این دجال و اتباعش مسلط میشه، تر الیهودی العظیم الطویل، بنی اسرائیل قدهای بلند دارن، بنی اسرائیل اینجوری بودن. الان که انهم اعجاز و نخل خاویه، یهودی الاکول الشروب، قدش بلند باشد تن و من باشد، بالاخره قضیه دو سه نفر میخوره دیگه، بالاخره پرخوره. این یهودی که تنومنده، دستش یارای حمله سلاح ندارد. لا تقل یده سیفه، چرا؟ من الرعده، لرزش، یعنی یک جنگ روانی شده و اینها دیگه قدرت حمله سلاح را هم ندارند. فیقومون الیهم، یقولون الیهم، نه یقومون، اینا قیام میکنن علیه مسلمون علیهم. فیسلطون علیهم، مسلمون ها به اینها مسلط میشن. و یذوب الدجال، اونم با ضرب سلاح آب میشه، ذوب میشه، که هنگامی که حالا به نظر به صلاح اینجا دارد میگه یذوب الدجال حین یرا ابن مریم کما یذوب الرصاص، ذوب میشه، بعدم یأتیه عیسی فیقتله. خب شاید که از روایت مفصل